بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما در اون ترتیبی رو که در حوزه جهاد داشتیم با اون طرحی که تهیه شده بود بعد از بیان خود چهره جهاد در اسلام و تفسیری که از خود جهاد مطرح شده، فضیلت جهاد و اهدافی که برای جهاد ترسیم شده، مباحث لغوی اصطلاحی رو که توی زمینه بوده، تعریف هایی که بزرگان ما داشتن از شیخ طوسی و شیخ مفید و دیگر اعاظم تا متأخر و متأخرین که همه اینها بحثش گذشت، خب ما مباحثی رو در حوزه اقسام جهاد داشتیم، جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی و برخی نوع یا انواع دیگر رو اضافه کردن، برخی مثلا جهاد ذبی رو آوردن، برخی مثلا جهاد با استکبار و انواع مختلف جهاد رو آوردن، مثلا الان جهاد با استکبار رو که امروز میخوان مثلا تعریف بکنن، برخی میگن که آقا نه، در ذیل جهاد ابتدایی قرار میگیره، چون جهاد ابتدایی اینه که انسان به اصطلاح وارد یک کشوری میشه و اونها رو دعوت به اسلام میکنه که اگر نپذیرفتن مثلا کشته میشن و مثال زاره. البته امروز دیگه حالا ما بحث دعوت هم بعدا انشاءالله دیگه دو جلسه در مورد دعوت هم صحبت خواهیم کرد. امروز دیگه مصداق دعوت متفاوت با 1400 سال قبل، کاملا به لحاظ مصداقی اینطور نیست که شما حتما برید وارد یه منطقه بشید اونجا، چون گاهی وارد منطقه بشید حساسیت نشان داده میشه. شما میتونید از همین طریق فضای مجازی، الان هم جدیدن هم که جنگ الکترونیک و سایبری هم که دیگه تعریف شده هست و اینها، خیلی اتفاقات به واسطه اون تحولات علمیه امروز جامعه بشری افتاده که ما در تفسیر برخی از مباحثی رو که در حوزه فقه هم هست باید مورد توجه قرار بدیم. لذا این بازنگری و باز تعریف نسبت به حوزه‌های مختلف فقهی از جمله جهاد از بحث‌های ضروری است که باید بهش پرداخته بشه. خب از وقتی که بحث ادله در مورد جهاد ابتدایی رو بعدش هم به جهاد دفاعی رسیده و اینام بحث شد، جهاد ذبی هم یادتون باشه ما دو سال پیش بود، سه سال پیش فکر میکنم مطرح کرده بودیم و یک ملاحظاتی هم داشتیم در مورد جهاد ذبی و بحث های دیگه. یکی از بحث هایی که در مورد جهاد مطرح هست این که جهاد نوعش چگونه است؟ آیا جهاد واجب عینی هست یا واجب کفایی هست؟ و عرض که خب این خروجی این بحث هم خیلی متفاوت خواهد بود. جهاد عینی باشه با تعریفی که ذکر شده، ما یتعلق به کل مکلف و لا یسقط به فعل غیر، این تک تک مکلفین باید اون رو اتیام بکنن و این با فعل غیر و انجام دادن غیر ساقط نمیشه، مثل مثلا که صلات الیومیت و صوم، مثل نماز روزه رو میمونه. مقابلش هم واجب کفایی هست که المطلوب فیه وجود الفعل من ایه مکلف کان، مطلوب اینه که این فعل انجام بپذیره. خب اگر این فعل انجام پذیرفت فیسقط به فعل بعض المکلفین عن الباقی، از باقی هم ساقط خواهد شد. پس ابتدا بر همه واجب خواهد بود و اگر بعضی انجام دادن از بعضی دیگه ساقط میشه، که صلات عن المیت و تغسیله و دفنه، مثالاش دیگه مثالای معروفی هست در دوینا. و البته در تقسیمات واجب ما واجباتی داریم که اینها مقابل دارن، مثل واجب تعیینی و واجب تخییری در مقابلش، اینا مثل واجب نفسی در مقابلش واجب غیری، اینا تقسیماتی است که واجب مطلق مشروع، این مفصل از این تقسیمات که در علم اصول شما مفصلش رو خواندید در کتب متعدده علم اصول اینها رو نازل کرد. عرض شد که یه بحث دیگری هم در علم اصول هست و این که بالاخره وقتی که ما با اطلاق صیغه امر مواجه بشیم، مثلا اقم الصلاه یا مثلا و امر بالمعروف و نهى عن المنکر یا مثلا در رابطه با روز کتب علیکم و صیام که ما کتب علی الذین من قبلکم، حالا گاهی صیغه امر هستد و اینها گاهی به شکلهای دیگه این امر فهمیده میشه با جمله خبریه که به قصد انشاء هست. خب ما از کجا بفهمیم که این واجب تعیینی هست یا تخییری هست، نفسی هست یا غیری هست، یا مثلا این واجب کفایی هست یا عینی هستد و اینها؟ این بحث هم در اصول مفصل بحث شده هستد و اینها که شما اگر این صیغه ها به صورت مطلق آورده شده در هنگامی که قید اضافه نداشته باشد و اینها، تکلیفشون روشن هستد و اینها. پس یکی از بحث های مهم در بحث تشخیص ظهور هر کدام از این واجبات هستد و اینها. خب اگر یه وقتی دلیلی داشته باشیم بر اینکه دلیل خاص داشته باشیم که این واجب عینی است، یعنی هر مکلفی باید انجام بده، این تکلیفش روشنه. اگر دلیل خاص داشته باشیم بر اینکه این واجب کفایی هست، در تعیینی و تخییری هم همینطور، دلیل خاص داشته باشیم و همون صورت ما به دلیل عمل میکنیم. اینو تو واجب تعیینی و تخییری هم همینطور، ما دلیل خاص داریم که مثلا این یا تعیینی است یا تخییری است یا نفسی است یا غیری یا کفایی است یا عینی. مثلا اگه دلیل خاص داشته باشیم تابع دلیل خواهیم، اما اگه دلیل نداشته باشیم اطلاق این صیغه ها اقتضا میکنه به اینکه ما باید به چیزی رو که قید اضافه نداشته باشه به اون عمل بکنیم، چون بالاخره شارع در مقام بیان نسب قرینه هم نداره، در مقام بیان وقتی که باشه و نسب قرینه هم نداشته باشه خیلی روشن هست که وظیفه چه خواهد بود. در اینها مثلا یک واجبی رو برای ما ذکر کردن، مثلا صلات یومیه. این صلات یومیه رو ذکر کردن، هیچ عدلی هم براش مشخص نشده است در اینا، پس معلوم میشه که این واجب دیگه واجب تعیینی است دیگه، روشنه. یا مثلا یه واجبی رو ذکر کردن مثل بازم صلات و اینها، ولی نگفتن که این مقدمه است برای یک واجب دیگر، واجب به نفسه واجب شده است در اینا، لذا میشه واجب نفسی است. هر چیزی که یه قید اضافه داشته باشه اون برگشت میکنه به اون مقابل، یعنی به واسطه اون قید اضافه اون واجب دیگه واجب مثلا عینی نخواهد بود، کفایی خواهد بود واجب. پس اگر یه وقتی ما اطلاق صیغه داریم تو واجب عینی و کفایی، در اطلاق صیغه قطعا واجب عینی خواهد بود، الا اینکه ما قرینه ای داشته باشیم، یه قید اضافه داشته باشیم، از اون قرینه و از اون قید اضافه بفهمیم که به اصطلاح این واجب واجب کفایی هست. در رابطه با اینکه صیغه داریم نمیدونیم این واجب نفسی است یا غیری، میگیم که اقتضای حکمت اینه که واجب واجب نفسی هست و اگر قیدی داشته باشیم این غیری خواهد بود. تو تعینی و تخییری هم به همین صورت. اینا شما از صورت که مرحوم آخوندن خب مفصل این بحث رو مطرح میکنه، حالا حتما اینو خوندید و دست خارجش هم حتما رفتید که بحث های مفصلی هم تو این زمینه داریم و اینها، که یه بحثی رو مطرح میکنه مرحوم آخوند، قضیت و اطلاق صیغه، کون الوجوب نفسیان تعینیان عینیان. خب وجوب اقتضا میکنه در اطلاق اینکه نفسی باشه، تعینی باشه در مقابل تخییری، و عینی باشه در مقابل کفایی. لکون کل واحد مما یقابلها یکون فیه تغیید الوجود، برای اینکه مقابلشون یه قیدی داره یا تزییق دایره داره. دو اینا اگه قیدی داشته باشه، تزییق دایره داشته باشه، به اون مقابل ما رجوع میکنیم، یعنی واجب رو دیگه واجب نفسی نخواهیم داد، واجب میشه واجب به اصطلاح غیری، واجب دیگه تعیین نخواهد بود، تخییری خواهد بود، در صورتی که عدلی داشته باشه. واجب دیگه واجب عینی نخواهد بود، عدلش اون مقابلش خواهد بود که واجب کفایی باشد. و اینا فاذا کان فی مقام البلان بیان و لم ینسب قرینه علی فلحکمه تقتضی کونه مطلقا، اقتضای حکمت اینه که اینها مطلق باشه و مقید نباشه. پس اطلاق صیغه بدون اینکه قرینه باشه و از اون طرف هم شارع در مقام بیان هستد و اینها، اقتضا میکنه که این واجب باید واجب به اصطلاح در هر جا تکلیفش مشخص است. اینها این قاعده هست تو بحث علم اصول هم هست، خلاصه بحثم همین خواهد بود. اما در ما نحن فی در ما نحن فی بس در اینی که بلا شک از آیات و همینطور روایات استفاده میشه که جهاد امر واجبی هست، برای اینکه ما آیات داریم جاهد و قاتل و به بیانهای مختلف هم ذکر شده هست. در اینها قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، یا مثلا میفرمایید وقتلوهم حیث ثقفتموهم، یا شما جنگ بکنید حتی لا تکون فتنه، یا به بیانهای مختلف میفرمایید شما خودتون رو برای جهاد آماده بکنید و اعد لهم ما استطعتم من قوه، یا خذوا حذرکم، کلن از هر جهت آمادگی داشته باشید برای مقابله با دشمنان. مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا شما جنگ نمی کنید در راه خدا؟ یعنی داره عتاب میکنه، این عتاب اون هم با این لحن حکایت میکنه که اینها ترک فعلی دارن، ترک واجبی دارن. مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، چرا شما مقاتله نمی کنید؟ کتب علیکم القتال اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله علی نصرهم لقدیر. خیلی از این آیات رو شما در کنار هم وقتی که بگذارید کاملا روشن میشه که جهاد یک امر واجبی هست. در اینها خب این واجب واجب عینی هست یا کفایی؟ اینجا خب علمای اهل سنت مفصل بحث کردن، از اون جاهایی که مفصل بحث کردن علمای اهل سنت تو همین حوزه هستند و اینا، که حالا ما وارد ریز مباحثش خب طبعا نمیشیم و اینها. مثلا ابن رشد در کتاب در بدایة المجتهد درباره حکم شرعی جهاد گفته که علما اجماع دارن که جهاد واجب کفایی هست نه واجب عینی. بعدشون تو اون عبارت داره تنها عبدالله ابن حسن گفته که جهاد داوطلبانه هست. یا مثلا ارسایت که در کتاب تنبین الابصار و شرح الدر المختار اونجا هم داره که جهاد ابتدایی یعنی در شرایطی که مسلمانان آغازگر جنگ باشند با کافران و حمله بکنن بر بلاد کفر جهاد واجب کفایی خواهد بود. در کتاب المنهاج شرح اون مغن المحتاج میگه کافران دو حالت دارن، یکی اون که در سرزمین‌های خود باشند و قصدی علیه سرزمین‌های مسلمین و قصدی علیه سرزمین‌های مسلمین نداشته باشند، در این حال جهاد واجب کفایی خواهد بود. از این نوع تعابیر در کتب اهل سنت بسیار زیاد هست در اینها و به گونه‌ای هست که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه ایشون هم در کتاب خلافش میفرماید از اون جایی که خلاف نیست همینجاست، ابن الا ابن مسیب قائل به وجوب عینی هست از علمای اهل سنت، لذا ایشون ادعای اجماع فرقه همه مسلمین داره، تعبیری که جناب شیخ طوسی داره اجماع فرقه همه مسلمین هست در اینا که همه مسلمان ها علمای اسلام چه شیعه چه سنی اونا قائل به این هستن که جهاد واجب کفایی هست نه واجب عینی، الا اینکه ابن مسیب ایشون قائل به این هست که جهاد واجب عینی خواهد بود. خب پس تا اینجا روشن شد که آرایی که در میان فقهای اسلام هست یعنی چه سنی چه شیعه اونها قائل به این هم هستند. علمای شیعه هم همینطور، در میان علمای شیعه هم اونها قائل هستند به این که جهاد واجب کفایی هست نه واجب عینی که حالا ما توضیح میدیم در این زمینه. عرض که لازمه این بحث اینه که ما باید قرائنی پیدا بکنیم که از این قرائن مشخص باشه که جهاد واجب کفایی هست نه واجب عینی. لذا شما کتب رو وقتی که نگاه بکنید که ما حالا اون مقداری که لازم هست در اینجا مورد اشاره قرار خواهیم داد، مثلا ارسایت که در کتاب خلاف در بحث جهاد جلد پنجم ایشون اشاره کردن، البته من یادم هست که این بحث رو نه به صورت مستقل واجب کفایی و عینی وقتی که داشتیم بحث جهاد ابتدایی رو و جهاد دفاعی رو میخوندیم عبارات بزرگان رو، این نوع عبارات رو ما اونجا هم خوانده بودیم تقریبا اون مقداری که من خاطرم هست این نوع عبارات رو ما در اونجا خوانده بودیم و اینها زیادم، حالا یه بخشی از اون رو ما در اینجا عرض میکنیم. اینها در خلاف جناب شیخ جلد پنجم صفحه 517 که ایشون متوفای قرن پنجم هست یعنی سال 460 فوت کردن، از یکی از بزرگترین علمای شیعه و تخصص در رشته های مختلف، ایشون در مسئله اولش اولین جمله‌ای که داره اینه که الجهاد فرض علی الکفایه واجب کفایه است، فرض اون هم علی الاعیان نیست علی الکفایه هست و بهی قال جمیع الفقها، مثل کتاب خلاف به اون حوزه های اختلافی بین اهل سنت و شیعه میپردازه، اما در اینجا میفرماید و بهی قال جمیع الفقها، جمیع الفقها نه جمیع فقهای شیعه، و بهی قال جمیع الفقها این جمیع فقهای اسلام سنی و شیعه، و قال سید ابن مسیب که این از علمای اهل سنت هست، ایشون فقط قائل به وجوب عینی هستند و اینه هو فرضون علن اعیان. اما دلیل ما اجماع الفرقه، فرقه همه مسلمین، اجماع فرقه همه مسلمانان هست. و ایذن الاصل براءت الذمه، از اصل عملی هم استفاده میکنن و ایشون میگه که بالاخره آیا چنین حکمی بر تک تک واجب هست یا نه، بر تک تک تکلیف شده هست یا نه، ما دلیل خاص نداریم بر این، لذا از براءت استفاده میکنیم. اصل براءت رو که اینطور نیست که بر تک تک اینها واجب باشه که در میدان جنگ برن و واجب باشد و اینها، اینم ایشون از اصل عملی میاد استفاده میکند و اینها. و ایزن الاصل براءت و ذمه، و ایزن قوله تبارک و تعالی از این آیه 95 سوره نساء است ظاهرا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم الى قوله و کلن وعد الله الحسنا. اینجا میفرماید که خدای تبارک و تعالی میفرماید که مؤمنان بی تفاوت، یعنی اونهایی که به اصطلاح تو شهرشون نشستن و هیچ کاری نمیکنن و تو جهاد حضور ندارن اونها، و البته این اونهایی که نشستن جز اونهایی که بدون عذر یا اینکه یه آسیبی بر اینها وارد شده، غیر اولی الضرر یعنی جز اونهایی که عذر دارن، چون اونهایی که عذر دارن و اونهایی که به واسطه آسیبی، مثلا فرض بفهمید که جانباز هستن، پاشون از دست دادن، دستشون از دست دادن، یه چشمشون از دست دادن، یا مثلا سامعشون از دست دادن، اونایی که آسیبی بر اونها وارد شده، این مربوط به اونا نیست. اونجا اینطور نیست که به اصطلاح اونایی که وارد میدان جنگ هستن فضیلت بیشتری بر اینها داشته باشن، نه، اینها میخواستن برن، اینها میخواستن در میدان جنگ برن ولی نتونستن، عذر دارن، معذورن. اونایی که معذور هستن، این تفاضل که در اینجا ذکر شده که آیه میفرماید که به اصطلاح فضل بل اینا مساوی نیستن، یا فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، رابطه با اون کسانی که در میدان حضور دارن و کسانی که در میدان حضور ندارن، اونایی که تو میدان حضور ندارن اینا دسته های مختلف هستن. یه سری آدم ها هستن آدم های بیتفاوت هستن، یه سری آدم ها هستن اصلا معذور هستن، مثلا زنان، مثل بچه ها، مثلا مجنون، امثال داره، یا جانباز هستن یا بیمارن، مشاکل متعدد دارن اینها، یا معذور نیستن، بالاخره عذر دارن، در مجموع عذر دارن و معذور نیستن. خب اینها به اصطلاح تکلیفشون مشخصه، این تفاضل نسبت به این نوع افراد نیست، این نسبت به اون کسانیست که به اصطلاح نه اینکه جهاد رو قبول ندارن، اون قائدین مسلمانن، جهاد هم قبول دارن، تنبلی کردن نرفتن، تو قافله حضور پیدا نکردن، تنبلی کردن اینها مثلا. اینجاست که ولی جهاد رو قبول دارن، اونا رو دشمن میدانن، اینا روشن ها، اونا رو دشمن میدانن، جهاد رو قبول دارن، نسبت به بلاد و کفر موضع دارن، جز منافقی نیستن، از افرادی هستن که به اصطلاح این کلیات رو قبول دارن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، به کسانی هستی که اونا قبول دارن اینا. بله، ارز شود که می فرماید که آیه اینطور میفرماید لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. کلمه اینجا هم قید فی سبیل الله رو که گفتیم 15 بار در قرآن آمده و خیلی پر معناست. این جهاد باید در راه خدا باشه، نه در راه کسب قدرت، نه در راه کشورگشایی، نه در راه سلطه‌جویی، نه در مسیر و جریان استکبار. نامه روش فی سبیل الله، قاتلو فی سبیل الله. اونم به اموالهم و انفسهم، معلوم میشه که جهاد با مال سختر میشه بر جهاد با جان اینها برای برخی از افراد. بعضی هم برعکسه، اونایی که خصوصا تربیت کردن، چون هیچ دلبسته به مال و مانند اینها نیستن. و کلن وعد الله الحسنا، آخر آیه این رو میکرد اینها، ففازل بین المجاهدین والقائدین فدل. من اون شیخ میفرمید الا ان الجمیع جائزون، یعنی این جواز به معنای عام، یعنی در حقیقت هم اینها که وارد میدان جنگ شدن، هم اونهایی که وارد میدان جنگ نشدن، اونها هر دوشون. اینطور نیست که یه عده مثلا کاملا ترد شده باشن، نه، اینجا یه تفاضلی رو خدای متعال ذکر میکنه. و این کان الجهاد افضل، جهاد طبعا افضله. و رو بیان النبی صلی الله علیه وسلم، این استفاده میکنه از روایت. آیات دیگر هم هست، مثلا ظاهرا این آیه فضل الله المجاهدین باید همین ذیل همین باشه، آیه بعده ظاهرا آیه بعد باشد. روی این یه ملاحظه بفرمایید، چون من دیگه فرصت نکردم صحبت. بخشش یا آیه بعده؟ آیه مجاهدین از فضلان را مجاهدین از قرآن، همین آیه هستن. یا عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال من جهز غازیان، من جهز غازیان فقط غزا. خب اگر تجهیز بکنه جنگجوی رو و مجاهدی رو، خب اینام در حقیقت به نوعی جنگ کرده. تجهیز بکنه بالاخره، حالا خودش نمیتونه ولی از اموالش استفاده میکنه، مشکلات خانواده مجاهد فی سبیل الله را حل میکنه. اصلا کلن هزینه خانواده مجاهدین فی سبیل الله نمیده و خیلی از کارهای دیگر رو. و بعضی هم هستن که اصلا تو بخشهای دیگر میدان جهاد حضور دارن، حتما لازم نیست که اسلحه به تن بگیرد و بره. گاهی تو طراحی هستن، گاهی تو ساخت اسلحه هستن، اسلحه می سازن. اون زمان حالا شمشیر رو آماده می کردن اینها. من جهز غازیان فقط هست. و من خلف غازیان فی اهله، یعنی اون کسانی که امور خانواده رو انجام می دادن. این تجهیز یعنی به صلاح شمشیر می ساختن، حالا امروزه سلاح می سازن، تانک می سازن و امثال زلک می نن. و من خلف غازیان فی اهله، یعنی اونی که امور خانواده مجاهد فی سبیل الله رو متکفل هستن، اینا هم همینطور، اینا هم فقط غذا. غذا. حالا این روایت رو در فضیلت جهاد هم میارن، بلکه این روایت رو صاحب وسائل شاید در فضیلت جهاد هم مثلا این روایت رو آورده باشد و اینا، که قبلا این روایت من یادم خواندیم، این روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو قبلا خواندیم. بله. فلو کان فرضن علی الاعیان، اگر این واجب باشه و عینی باشه، لکان القاعد یستحق العقاب دون الثواب. خیلی روشنه، اگر به اصطلاح واجب عینی باشه جهاد، این کسی که قاعد هست این باید عقاب بشه، اینطور نیست که براش ثوابی رو ذکر کرده باشن و اینها. خب این آیه و همینطور روایات که حالا صاحب وسائل میاد به اصطلاح یه جمع‌بندی میکنه که اون رو حالا بعد من یه اشاره خواهم کرد در اینا. مرحوم آسد علی طباطبایی رضوان الله علیه متوفای سال 1231 صاحب ریاض طبع جدید جلد هشتم، ایشون عرض شد که میگه فی بیان من یجب علیه الجهاد، در بیان من یجب علیه الجهاد، کسی که واجبه با اون جهاد، میفرماید و هو بالمعنى الاول فرض کفایی الا کل من استکمل شروطا سبعه به معنی وجوبها علی الجمیع، داره توضیح میده واجب کفایی رو، الا ان یقوم به منهم من به الکفایه، یعنی اون مقداری که من به الکفایه هست وقتی که اون انجام میدن دیگه از باقی ساقط خواهشن. فیسقطو ان الباقی سقوطن مراع به استمرار قائم بهی، این سقوط سقوط معلقه تا اینکه این واجبه انجام بشه، مثل کفن و دفن. یه وقتی مثلا یه کسی هست که غسل رو کنده بغیر گذاشه، غسل رو انجام داد بغیر گذاشه که نه هیچی نیست، این باید پایان برسه دیگه. لذا مثلا کار تجهیز و تکفین و تغسیل و همه اینها باید انجام بشه دیگه. به استمرار قائم به الا ان یحصل الفرض، فرض المطلوب شرعا، اون چیزی که بالاخره باید حاصل بشه تو اینها، حالا داره توضیح میده واجب کفایی اینها رو. وقد یتعین به امر الامام لعهد علی الخصوص، البته یه وقتی امام شخصی رو متعین میکنه برای اون امر، اونجا دیگه واجب کفایی نخواهد بود. شما میدونید که کل واجبات کفایی یه وقتی ممکنه واجب عینی بشن اینها، مثلا فرض بکنید که علوم، آموزش علوم، یادگیری اونو همش جزء واجبات کفایی اونی که جامعه برش قائم هست، مثل پزشکی، مثل مهندسی، مثل ارشد که همین خیلی از رشته های علوم، مثل زایمان، همین مربوط تخصص زنان اینها. الان مثلا وقتی که زنی باشه که استعدادشو داشته باشه برد متخصص بشه به امر زایمان، اونجا برایش تعیین پیدا میکنه، برای اینکه زنان برای امر اختصاصی خودشون در امر زایمان نزد مردان نروند و همسال ذلک و اینا، همینا میشه وجوب عینی بده. تو مملکت داری هم همینطور، تو سیاست هم همینطور، گاهی تو نمایندگی هم همینطور، گاهی تو قوه قضاییه هم همینطور، تو حوزه وزارت هم همینطور. شما یه وقتی مثلا 10 نفر لیست داری ولی میبینید که یک نفر در بین اینها اولاست و اسلحه و همه شرایط رو داره، هم تخصصش داره، هم تجربهش داره، هم تعهدش داره، دینه، وقتی ممکنه مثلا وزارت هم بر یک شخص تعیین پیدا میکنه، یه وقتی ممکنه آموختن علم پزشکی هم تعیین پیدا میکنه، آموختن فقه هم تعیین پیدا میکنه و علوم دیگر اینها هم تعیین پیدا میکنه، هر چیزی که قوام جامعه برش مبتنی هستد و اینها برش تعیین پیدا میکند اینا. بله، وقد یتعین، گاهی تعیین پیدا میکنه به امر الامام لعهد علی الخصوص و ان قام من فیه کفایه و ان کان و ان قام من فیه کفایه، اگه چه من به کفایه هم داشته باشیم اینها، ولی حضرت وقتی که تعیین، یعنی وظیفه رو متوجه فردی بکنه، اون وقت برش تعیین پیدا میکنه. این دیگه و تختلف و به حسب الحاجه، یک نوع اختلاف نسبی خواهد داد. مثلا تو جهاد وقتی که میگیم واجب کفایی است، مشخص میشه که چطور میشه، این به حسب کثرت مسلمین هست و قلتشون هست و ضعفشون هست و قوتشون هست و اینا. یه وقتی میبینید مثلا فرض بفرمایید که الان اون شهری که نزدیک هست به اون بلاد کفر، خب بر اونها واجب میشه، اگر اونها کفایت نکنه باید اونهایی که نزدیک این شهر هستن اونها کمک بکنن و حمایت بکنن، بیان در کنار هم باشن در مقابل اون کفار بیستن و با اون کشوری که در بلاد کفر اینا. پس به تختلف و به حسب الحاجه، به سبب کثرت مسلمین و قلتهم و ضعفهم و قوتهم، ولا یجب عیناً بلا خلاف الا من ابن مسیب، این به اصطلاح اینن قطعا واجب نخواهد شد. این اختلافی هم درش نیست بین علمای اسلام، یعنی سنی و شیعه، الا من ابن مسیب که این رو تو کتاب خلاف هم دیدید که اشاره شده هست تو اینها، اونجا داره به قال سیدون و مسیب اینها اونا اشاره میکنه، کما فی القنیه و کنز الارفان و المنتهى. در این دوتا کتاب اول استدلال به اجماع هم شده است تو اینها، چون که در اونجا هم اجماع بحث شده است تو اینها. و باز هم دیگه تقریبا استدلالاش روشنه، مشخصه، باز هم همین آیه شریفه را آوردن، یعنی مرحوم صاحب ریاض همین آیه رو میاره، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر بل مجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه و کلن وعد الله الحسنا تا آخر آیه رو دید. و زاد ثانی قوله و الانتفاع مسبب عند انتفاع سبب، خب هر وقتی سبب از بین بره مسببم از بین خواهد رفت و اینها. خیلی روشن هست بالاخره اگر جمعیت اونجا کافی باشد و اینها دیگه به بعد نمیرسد و به بعد نمیرسد و اینها. تقریب استدلالشون هم اینطور ذکر شده، به ما ید جا حاصلو الى انه تعالی، همون بیان شما وقتی که کتاب ها رو کنار هم بگذارید میبینید که کیا از کیا برداشت کردن، منتها بیانهای مقداری متفاوته. این همون بیان مرحوم شیخ طوسی است تو اینها. ففاضل بین المجاهدین والقائدین، والقائدین غیر اول الضرر. غیر اول الضرر یعنی چی؟ یعنی اونهایی که به اصطلاح یه عده‌ای هستن عذر دارن، یه عده‌ای هستن به اصطلاح آسیبی به بدنشون وارد شده، بیمار هستن و اینها، اونا که داستانشون چیز دیگر هست تو اینها. و وعد کلن من هم الحسنا، خدای متعال این گونه وعده داده است در اینا. ولولا ان وجوه علی الکفایه، اگر وجوبش بر کفایه نبوده عینی بود، لما وعد القائدین انه الحسنا و المثوبه، نسبت به قائدین خدای تبارک و تعالی نباید وعده به بشارت بده، به بشارت بهش بده اینا. ولما کان لهم فضیلتا، دیگه فضیلتی نخواهد داشت در اینها. و حجت المخالف غیر واضحه علام استدل به ثانی من قوله من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبت من نفاقه. برخی که خب اصلا استدلال ندارن برای وجوب عینی، مگر این استدلال هایی دارن مثل همین استدلال، این استدلال رو ابن مسیب داره تو اینو، تو کتابش هم یعنی تو کتاب های اهل سنت که این استدلال از ابن مسیب ذکر کرده باشن مثل کتاب العم اینا آمده. من مات ولم یغزو، که اگه کسی بمیرد و بالاخره جنگ نکند و اینها و اصلا نیت جنگ هم نداشته باشه، ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبت من نفاقه، اینها بر شعبه از نفاق هست اینا. بعد خود صاحب ریاض میفرماید که ولیس بدال علام مطلوبه، این دلالت و مطلوب اونها نخواهد داشت. مطلوبشون چی بوده؟ که همون وجوب عینی باشد و اینا، این دلالت بر وجوب عینی قطعا نخواهد کرد و اینا. خب این به اصطلاح این مقدار از عباراتی رو که در اینجا ذکر کردیم و اینها، یه چند تا عبارت هم هست که اینها رو انشاءالله یه زحمت بکشین شما یه ملاحظه فرمایید. یکی عبارت صاحب جواهر هست و اینها، اینو یه ملاحظه بکنید تو اینها، در کتاب جواهر جلد 21 صفحه 8 تا 10 هست و اینها. و همینطور مرحوم روحانی، آیت الله روحانی در کتاب فقه صادق، اونجا هم عرض شد که یه بیان تفصیلی داره. این دو تا بیان رو انشاءالله ملاحظه بفرمایید، ما در جلسه بعد این دو بیان رو عرض می‌کنیم، این بحث رو جمع خواهیم کرد در اینا، چون بیشتر از این ما اینجا بحثی ضرورت نداره طرح بکنیم، همین مقدار انشاءالله کفایت میکنه تا برسیم به بحث بعدی. صلی الله علیه و آله.